بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 253 صفحه 11 و الجواب عنهم و اشار المصنف به قوله و الکلیه ثابتون ذهنن. متزله برای اثبات واسطه بین موجود و معدوم دلائلی رو اقامه کردن. دلیل اولشون رو خوندیم و جواب دادیم. دلیل دومشون این بود دلیل دومشون هم خوندیم چون میخوام جواب بدیم تکرارش میکنم. دلیل دومشون این بود که هر کلی در خارج، هر کلی امکانی در خارج، افراد متحقق و جزئیات متحقق داره. ولی خودش در خارج موجود نیست. زیرا که آنچه که در خارج موجوده باید متشخص باشه و کلی متشخص نیست، پس در خارج موجود نیست. به وصف کلیت هم که اون نمیتونه تو خارج موجود باشه، پس امریست غیر موجود. از طرفی معدوم هم نیست، چون که جزء افرادش قرار میگیره و معدوم نمیتواند جزئی باشد برای افراد موجودش. هیچ وقت معدوم جزء موجود قرار نمیگیره، زیرا موجود متقدم به اجزایشه. اگر این کلی معدوم باشه، لازم میاد که افرادش به اون متقدم باشن و این تقوم موجود به معدومه. هر مرکبی به اجزایش متقدم است، این یک. و اگر کلی موجود باشد، معدوم باشد، لازم نیست که طبق این قاعده اون فرد موجود به این کلی معدوم متقدم باشد، اینم دو. و لازم نیست که موجودی، بله، در حالی که موجود به معدوم متقدم نیست، پس معلوم میشه کلی در خارج معدوم نیست. اول گفتیم موجود نیست زیرا که متشخص نیست. دوباره گفتیم معلوم نیست زیرا که جزئی برای موجود واقع شده. پس نتیجه میگیریم نه موجود است و نه معدوم، یعنی واسطه است بین موجود و معدوم، یعنی حال. این اصطلاح دوم اینها بود که در جلسه گذشته توضیح داده است. اما جواب اینه که کلی جزء هست، جزء افرادشه، اما جزء خارجی نیست. معدوم بودنش فی الخارج مشکلی نداره، زیرا که در خارج جزء نیست. اون که گفتید در خارج موجود نیست، اینو قبول داریم، چون که کلی در خارج موجود نیست. شق اول استدلالتون مقبوله. اما شق دوم گفتید معدوم هم نیست، اینو قبول نداریم. ما معتقدیم که معدوم و در خارج هست. شما گفتید معدوم جز قرار نمیگیره برای یک موجودی. ما جواب میدیم که کلی در خارج جز نیست، تا اینکه از موجود بودن مرکب نتیجه بگیرید، از معدوم نبودن مرکب نتیجه بگیرید معدوم نبودن این جز. اصلا در خارج جز نیست، کلی جزء در ذهن نه در خارج. و در ذهن است که این شیء، این فرد متقدم است به کلی و به اون تشخص. در خارج ما یک کلی و یک تشخصی نداریم، در خارج هرچی داریم فقط شخص. اگر در خارج این فرد مرکب بود از کلی و تشخص، جادش بگید که کلی در خارج موجود نیست، جادش بگید کلی در خارج معدوم نیست، و الا لازم یه تقویم موجود به معدوم. ولی ما در خارج مرکب من تشخص و کلی نداریم، تو ذهن داریم، تو ذهنم کلی موجود، در ذهن کلی موجوده و اون فردم متقبل به این موجوده. در خارج کلی معدومه و اون فرد متقبل به این معدوم نیست. پس شما گفتید در خارج این کلی موجود نیست، قبول داریم در خارج موجود نیست. گفتید در خارج معدوم هم نیست، اینو قبول نداریم، میگیم در خارج معدومه. بیانتون این بود که چون در خارج جزئه، جزئه یک موجودیست و جزء موجود نمیتونه معدوم باشه، جواب میدیم که در خارج جزء نیست، در ذهن جزئه و در ذهن موجوده. اونجایی که باید جزء باشه موجوده، اونجایی هم که موجود نیست جزء نیست، پس هیچ اشکالی وارد نمیشه. بعد برای توضیح بیشتر میفرمان شما فکر میکنید که این فردی که در خارج است مرکب است از یک کلی و تشخص، همونطور که اون نوع موجود در ذهن مرکب است از یک کلی و یک فرد. آخه در ذهن ما نوع داریم، نوع مرکب است از کلی یعنی جنس و یک امر دیگر یعنی فصل. فکر میکنید که در خارج هم شخص، در خارج ما شخص داریم، نوع نداریم. در خارج هم فکر میکنید شخص مثل همون نوعی که در ذهنه، در ذهن نوع دو جز داره، یکی کلیست که جنس، یکی فرسته. فکر میکنید در خارج هم شخص دو جز داره، یکی اون کلی که نوعیتشه، یکی هم اون تشخص. وقتی این حرفا رو میزنید، در حالی که اصلا ما در خارج دو جز نداره، نسبت تشخص به کلی مثل نسبت فصل است به کلی. همونطور که فصل و کلی در ذهن هستند، تشخص کلی هم در ذهن هست. ذهنه که این دوتا رو این شخص رو تحلیل میکنه به دو جز، همونطور که نوع رو تحلیل میکنه به دو جز. ما در خارج نوع رو که اصلا نداریم، شخص رو هم بسیط داریم. اینطوری که در خارج دو چیز داشته باشیم، یکی کلی باشه که اسمشی جزئی بذارید، یکی شخص باشه که اسمشی جزء دیگر بذارید، بعد انتظار داشته باشید هر دو در خارج موجود باشن. این مطلب ایشون میگه. خب با این بیانی که کرد معلوم شد که کلی رو در خارج موجود نمیدونه، بلکه تصدیق کرده این که کلی در خارج معدومه، در حالی که محققین گفتن کلی در خارج موجود. کلام ایشون با حرف محققین نمیسازه، لذا ناچار توضیح کنه که اون وجودی که محققین برای کلی قائلن چه نوع وجودیه. آیا همین وجودیست که شما قائلید یا یه وجود دیگریست؟ اونو توضیح میکنه و بیان میکنه که حرف ما که قائل به معدوم بودن کلی در خارجیم، این حرف با قول محققین که قائلن به موجود بودن کلی در خارج ناسازگار نیست، بلکه با هم میزدن که اینو وقتی رسیدیم عرض میکنه. پس جواب رو دادیم، بعد مبتلا به مشکلی شدیم که حرفمون با حرف محققین نسازه، اون رو هم جواب میدیم. به این ترتیب جوابی میدیم که هیچ مشکلی به وجود نمیاره، هیچ ناسازگاری با جای دیگه نداره. صفحه 253 بودیم، صفحه 11 هم ولی جواب ام گفته میشه که من در آخر دلیل دوم و الا لما کان جزء من جزئیات الموجوده، گفته میشه لما رو لما خوندم، اگر لما خوندم اشتباه بوده، باید لما باشه. مثل من احتمال میدم لما خوندم، ولی اگر لما خوندم اشتباه خوندم، باید لما خوندم. ولی جواب انها ما اشار المصنف به قوله، جواب از انسانی اونیست که مصنف به قولش اشاره کرده که فرموده و کلیه ثابتون ذهنم، یعنی اون جزئی که شما میگید نه موجود نه معدوم، ما میگیم بله در خارج نه موجود نه معدوم، ولی اینطور نیست که به طور کلی معدوم باشه، در ذهن موجوده. پس معدوم بودنش رو خارج قبول داریم و موجود بودنش رو در ذهن ادعا میکنیم. و تقریر این جواب اینه که کلی ولو جزئیست از جزئیاتش، یک جزئه، جزئیات موجود فل خارجشه. جزئیات موجود فل خارج یعنی اشخاص، نه انواع. اون کلی که جزئیاتش در ذهن موجودان جنسه، که جزئیاتش نوعن و در ذهن موجودن. این کلی که میخواد جزئیاتش در خارج موجود باشد نوعه و جزئیاتش هم شخصن. البته میتونید بفرمایید که اون کلی هم جنسه، جزئیاتش هم شخصن، چون فرق نمی کنه. وقتی شخص در خارج موجوده، ما معتقدیم که هم کلی نوع باید در ذهن او موجود باشه، هم کلی که فقط جنسه در ذهن او باید موجود باشه، همه کلیات باید در ذهنش موجود باشن. ولی خب برای روشن شدن من این کلی رو بر نوع تطبیق میکنم که راحت تر فهمیده بشه، ولی اختصاص به نوع نداره. همه کلیاتی که در ذهن شخص موجودن در اینجا مطرح میشن. و تقریر جواب اینه که کلی ولو جزئیست از جزئیات موجوده، جزئیاتی از جزئیات هست، یعنی افراد است و اشخاص است که موجود در خارج هست. منظور از جزئیات حتما شخصه، چون قید موجود در خارج داره. مثلا منظور از کلی اگر نوع باشه راحت تفهم میشه، اونه دیگه هم باشن اشکالی نداره. کلی جزئی از جزئیات از شخص اشخاص موجود در خارج هست، اینو قبول داریم که کلی جزئی از اشخاص. لاکنهو یعنی کلی من الاجزاء العقلیه است، لل خارجی، از اجزاء خارجیه نیست تا شما توقع داشته باشید در خارج موجود باشه. از اجزاء ذهنی است، باید در ذهن موجود باشه و در ذهن موجود هست. فا این نسبت تشخص، میخواد تحلیل کنه شخص رو به تشخص و اون کلی که مثلا نوعه، همونطور که تحلیل میشود نوع به فصل و اون کلی که عبارت از جنسه. این مستدل که معتزله است قبول داره که کلی و فصل از اجزاء تحلیلی و عقلی نوعند. اشتباهی که کرده اینه که نفهمیده که کلی و تشخص هم از اجزاء تحلیلی شخص هست، از اجزاء عقلی هست، فکر کرده این از اجزاء خارجی هست. ما الان در این بیان میخوام تشریح کنیم، میگیم همونطور که کلی یعنی جنس و فصل از اجزای تحلیلی نوعند که اینو شما قبول دارید، همچنین کلی یعنی نوع و تشخص از اجزای تحلیلی شخص هست که اینو شما قبول ندارید باید قبول کنید. فهم نسبت از تشخص که یک جز از اجزای شخص است، الی طبیعت کلی که جز دیگر از اجزای شخص است، نسبت تشخص به طبیعت کلی، که کلی رو در اینجا نوع فرضیم، ولی گفتیم احتیاج نداره نوع باشه، همه کلیات رو میتونه شامل بشه، ولی ما در اینجا نوع فرضش کردیم. نسبت تشخص به این طبیعت کلی نسبت فصل است به طبیعت جنس. یعنی که نسبت این به اون مثل نسبت این به اینه، یعنی فکما ان الجنس و الفصل من الاجزاء العقلیه لطبیعت نوعیه دون خارجیه کذالک الکلی. این فکما و کذالک و چه شبه این تشبیه رو داره بیان میکنه. در گفتیم نسبت تشخص به طبیعت کلی مانند نسبت فصل به طبیعت جنسی، یعنی همچین تشبیه کردیم. حالا داریم وقت شبه تشبیهش رو بیان میکنیم، یعنی همونطور که جنس و فصل از اجزای عقلیه هستند لطبیعت نوعیه، اجزا عقلی هم دون الخارجیه، دون الخارجیه اصلا بر عقلی هست، اصلا بر نوعیه نیست، دون الخارجیه یعنی از اجزای خارجی نیستن، اجزای عقلی هستن کراله، یعنی اجزای عقلی یعنی عقل اینها رو به دو جز تحلیل، نوع رو به دو جز تحلیل میکنه، یک جزش رو کلی قرار میده که جنس هست، یک جز دیگرش رو فصل قرار میده. این اجزا رو ما در خارج نداریم، در ذهن داریم. همچنین کلی و تشخص که شخصی رو تشکیل میدن بالقیاس الی شخص، یعنی کلی و تشخص که شخص رو تشکیل میدن، اونها هم همینطوره. خزالک یعنی از اجزای ذهنی هستند، از اجزای خارجی نیستند. بنابراین ما کلیه که جزء شخص در خارج نداریم. وقتی کلیه که جزء شخص در خارج نداشتیم، میتونید بگید در خارج معدومه. این که گفتید کلی در خارج موجود نیست و معدوم نیست قبول نداریم. کلی در خارج موجود نیست، اینو درست گفتید، ولی گفتید معدوم نیست قبول نداریم، بلکه کلی در خارج معدومه، بله در ذهن موجوده. خب بعد عرض کردم تا اینجا که ایشون میاد، اگر که جواب مستدل داده شد ولی کامل جوابشون نداده، هنوز قبل از این که جواب رو تکمیل کنه یک سوالی خارجی مطرح میشه، اون سوال خارجی رو میخواد جواب بده و اون سوال اینه که شما گفتید کلی در خارج موجود نیست، در حالی که محققین گفتن کلی در خارج موجود هست، منطقه اختلاف دارن، بعضی گفتن در ضمن شخص موجوده، بعضی گفتن به این شخص موجوده، ولی علی حال گفتن کلی در خارج موجوده. از طرفی شما میگید کلی در خارج موجود نیست، از طرفی اونها میگن کلی در خارج موجود هست، این دو تا کلام با هم ناسازگار. ایشون جواب میده، میگه مراد محققین که میگن کلی در خارج موجود است، نه به این معنا که به عنوان یک جزئی خارجی برای یک فرد موجود باشه، که بگویید این فرد خارجی دو تا جزء موجود دارد، یکی اون کلی و یکی هم تشخص. این هیچ منظور هیچ کدوم از محققین نبوده. منظور محققین اینه که کلی و تشخص در خارج به وجود واحد موجودند، به طوری که این شخص رو نمیتوانید تحلیل کنید به دو وجود در خارج. در خارج نمیتونید تحلیل کنید، به طوری که بگید در خارج دو شخص کنار هم چسبیده داریم، یکی کلی و یکی تشخص. آن که در خارج دارید شخص واحده که زیده، نه دو تا شخص منظم به هم که زید رو درست کنن. اون اقلا منطقیین یا فلاسفه که گفتن کلی در خارج موجوده، یعنی به همون وجود شخص موجوده، نه یه جزء دیگری، یه جزء برای شخص باشه موجود در خارج که جزء دیگه زمین باشه. همونطور که عرض کردم منظورشون این نیست که یک شخص دو امر موجود منظمه به همه، بلکه منظورشون اینه که این شخص هم کلیه هم شخصه، ولی کلیت و شخصیتش به یک چیزه. تو ذهن شما این دوتا میشه، این یک چیز میشه دوتا. پس در خارج ما کلی نداریم، حتی به عنوانی که جز باشه نداریم، نه مستقل کلی مستقل داریم، نه کلی که وصل جزئیت پیدا کرده باشه داریم. اصلا کلی رو به این صورت ما در خارج نداریم. خود اون شخصی که تحقق پیدا میکنه، یعنی زید، انسانیت رو تحقق میده، نه انسانیت کلی رو، انسانیت خودشو، که انسانیت خودش هم انسانیته، همون انسانیت کلی. زید هم همینطور، زید هم یه انسانیت دیگری رو که در ضمن خودش تشکیل میده، که اونم شخصی. این انسانیت ها رو اگر جمع کنید بیارید تو ذهن، میبینید که امر کلیست. به عبارتی، به تعبیر ابن سینا در برهان شفا که تعبیر بسیار جالبیه، میگه که کلیت این انسانیت به این است که هر چی انسانیت میاری میبینی با اون اولی یکی شد. یعنی میای زید رو نگاه میکنی، انسانیت زید میفته ذهنه، بعد دو مرتبه میای زید امر رو نگاه میکنی، انسانیت امر که میاد کنار اون انسانیت زید قرار نمیگیره، بلکه با اون یکی میشه. انسانیت های دیگه که میان همینطور، از این که میبینی انسانیت های شخصی که از خارج به ذهن میان در ذهن ادغام میشن، میفهمی که یه امر کلیه، بله در خارج کلی نداری. در خارج شما انسانیت ها رو در ذهن اشخاص دارید و این انسانیت ها همشون شخص هست. یعنی در خارج شما یه دونه کلی ندارید، به تعداد افرادی که موجودن کلی دارید. این نشون میده که کلی به وصف کلیت در خارج نیست، حتی به عنوان جزئیات هم در خارج نیست. بله میتونید بگید یک دونه کلی جز از برای همه. از این که نمیگیم یک دونه کلی جز از برای همه، بلکه کلی رو در هر شخصی جدا میکنیم از کلی در شخص دیگر، معلوم میشه ما در خارج کلی نداریم، در خارج شخص داریم که شخص از شخص جداست، اینجا کلی از کلی جداست. تو ذهن که میاد میشه کلی، اون وقت میشه واحد، واحدی که برای همه صفت میکنه، واحدی که یک دونش برای همه کافیه. اما در خارج یک دونش برای همه کافی نیست، نه مستقلا کافیه نه به صورت جز کافیه. پس معلوم میشه که ما در خارج کلی رو به وصف کلیات نداریم، به وصف این که جزئی برای فرد باشه نیز نداریم، بلکه به وصف این که خود فرده داریم. پس کلی رو ما در خارج داریم، مطابق این صورت، نه به صورت مستقل و نه به صورت جزئیات. و هازا، این هازا سر خط نمیشته میشد خوب بود، و هازا این که گفتیم کلی در خارج موجود نیست، حتی به این عنوان که وصف، حتی به این عنوان که جزء افرادش باشد در خارج موجود نیست، این لا ینافی این مطلب مقبول را که کلی طبیعی موجود فی الخارج است کما هو و مذهب المحققین. چرا لا ینافی؟ فعلا این دیگه نباید سر خط نوشته میشد، این باید دنباله بود. فإن معنى الوجود الكلي الطبيعي في الخارج منافات ندارد، این فعینت دلیل برای لا ینافی، منافات ندارد، زیرا وجود کلی طبیعی در خارج به این نیست که انه جزء خارجی اون شخص. این که علما میگن کلی طبیعی در خارج موجوده، منظورشون این نیست که یک جزء خارجی شخصه، همونطور که منظورشون این نیست که مستقل موجوده، منظورشون هم این نیست که به صورت یک جزء و عنوان یک جزء خارجی برای شخص موجود باشه، که متمیزون فیه، یعنی در خارج، ان الجزء الاخر الذی هو التشخص. این که نیست در خارج کلی رو ما داشته باشیم به این صورت که متمیز باشد از جزء دیگر این فرد که تشخص است. دو جزء متشخص، دو جزء متمیز که کنار هم جمع بشن، به هم منظم بشن، شخص تشکیل بدن، اینو ما نداریم. ما در خارج دو جزء متمیزی که با ترکیبشون شخص بسازن نداریم، بلکه کلاهما موجودان فیه، یعنی فی الخارج، به وجود واحد، به یک وجود موجودن، نه به دو وجود منظم به هم موجود باشن. تا شما انتظار داشته باشید که کلی در خارج به عنوان انتظار داشته باشید کلی در خارج موجوده. والعقل يحلله الى طبيعه معروضه و الى تشخص العارض. عقل است که تحلیل میکند این شخص را به دو چیز، یکی طبیعت و یکی هم تشخص، که طبیعت رو معروض قرار میده، تشخص رو عارض قرار میده. در ذهن است که شما عارض و معروضی پیدا میکنید، کلی و تشخصی پیدا میکنید، ولی کل واحد من العارضیت و المعروضی انما هو به حسب العقل، دون خارج. در خارج اصلا عارض و معروضی نداری، در خارج جزئی و جزئی نداری که به هم منجم بشه، در خارج شخص واحد داری، چون شخص واحد موجوده و کلیت به عین او موجوده، بدون این که به عنوان جزئش موجود باشه، کلیت به عینش موجوده. خب تا اینجا ما یه مطلب رو اثبات کردیم، هنوز البته عرض کردم جواب با هم یه مطلب داده شد، منتها برای این که ما جواب رو تشمیل کنیم و بهتر تبیینش کنیم ادامه میدیم جواب رو، ولی جواب تا اینجا داده شده. ما یه مطلب گفتیم و اون مطلب رو هم تطهیر کردیم از اشکال مقدری که وارد میشد، و اون مطلب این بود که جز کلی، مطلب این بود که کلی به عنوان یک جز در خارج موجود نیست، همونطور که مستقلا در خارج موجود نیست. پس کلی در خارج موجود نیست، این حرف ما بود. بعدم اشکال پیش آمد، اشکال جواب داده. حالا که این حرف رو به عنوان مقدمه گفتیم، برای به جواب میشیم، به مستدل میگیم مرادت از این که گفتی کلی معدومه چیه؟ مرادت اینه که کلی در خارج معدومه، به این معنا که در خارج جزئی برای افرادش نیست، یا منظورت اینه که کلی مطلقا معدومه، چه در خارج و چه در ذهن؟ اصلا در صفحه نفس الامر وجودی نداره. یکی از این دوتا باید منظورت باشه. اگر منظورتون اولیست که میگی کلی در خارج معدومه و در خارج موجود نیست، ما اینو قبول داریم، میگیم کلی در خارج معدومه و موجود نیست، ولی این به نفع شما نیست، چون شما نمیتونید معدوم بودنش رو به طور مطلق نتیجه بگیرید، فقط معدوم بودنش رو خارج نتیجه بگیرید. اگر مراد اینه که اصلا موجود نیست، یعنی نه در ذهن و نه در خارج، این مرادتون اشتباه. درسته که با این مراد واسطه بین وجود و بین موجود و معدوم درست میشه، تو کلی موجود نبود، حالا که الان بیان میکنیم معدوم نیست، میشه واسطه بین موجود و معدوم، واسطه درست میشه، ولی مبنای غلطیه. نمیشه گفت کلی مطلقا موجود نیست، کلی در خارج موجود نیست، نه که مطلقا موجود نباشه. اگر مطلقا موجود نباشه، خب معدوم است مطلقا، موجود هم معدوم نیست مطلقا، که اول گفتیم موجود هم نیست مطلقا، میشه واسطه بین وجود هم بین موجود و معدوم. اما ما قبول کردیم که موجود نیست و قبول هم کردیم که معدوم فل خارج نیست، بله قبول کردیم که بله معدوم نیست، یعنی قبول کردیم که موجود نیست، ولی قبول و قبول هم کردیم که معدوم فل خارج هست، ولی قبول نمی کنیم که معدوم مطلق است. پس به لحاظ زندگی موجوده، واسطه بین موجود و معدوم نیست. به لحاظ خارج میگیم معدومه، بازم واسطه بین موجود و معدوم نیست. اگر شما ضعف ذهن ملاحظه کنید، کلی رو واسطه قرار نمیدیم، در اونجا حکم میکنیم به موجودیتش. اگر ضعف خارج رو ملاحظه کنید، بازم کلی رو معدوم قرار نمیدیم، کلی رو حال و واسطه قرار نمیدیم، بلکه حکم میکنیم به معدوم بودنش. پس در یک ضعف حکم میشود به موجود بودنش، یعنی ضعف ذهن، در ضعف دیگر یعنی ضعف خارج حکم میشود به معدوم بودنش. و در هیچ کدام از دو ضعف شما نمیتونید نتیجه بگیرید، نمیتونید ادعا کنید واسطه بودنش بین موجود و معدوم رو. بله اگر بخواهید یه دفعه بیان تو ضعف ذهن، یه دفعه بیان تو ضعف خارج، میگید در خارج موجود نیست، در خارج موجود نیست، در ذهن معدوم نیست، پس واسطه هست بین موجود و معدوم. این درست میشه؟ اما این چه جور ادعاییه؟ میتونید اینطوری بگید در خارج موجود نیست، در ذهنم معدوم نیست، اما این نتیجه نمیده که شی واسطه بین موجود و معدومه. توی یه ظرف باید ثابتش کنید که موجود نیست و معدوم نیست تا واسطه درست بشه. و اذا عرفت ذلک فنقول، وقتی دانستی که کلی در خارج موجود نیست، نه به صورت استقلال نه به صورت جزئیت، و نقول در جواب مستدل این چنین میگوییم: این عربت از این که گفتی کلی در خارج موجود نیست، اراده کردی که کلی من حیثه و جز اون لشخص لیسه به موجود انفل خارج، اگر این اراده کردی فمسلمون، حرفت قبول داریم، کلی به عنوانی که جز شخص است در خارج موجود نیست. بل هو من هذه الحیثیه معدوم شیه، کلی به این حیثیت، یعنی به این حیثیتی که موجود فی الخارجه معدوم شیه، بله به این حیثیتی که جزء شخص باشد معدوم شیه، یعنی معدوم فی الخارج، هذه الحیثیه یعنی جزء شخص. خب گفتید که اگر معدوم باشه لازم میاد که شخص که موجود است متقبل به این معدوم باشد. جواب میدیم این معدوم که جزء این شخص نشد، تا شما طبق اون قانونی که میگوید هر مرکبی به جزءش متقبل است بگید که در اینجا لازم آمد که موجودی به معدوم متقبل باشد، این شخص که متقبل به این معدوم نشد، چون این معدوم جزء اون نیست. ولا یلزم تقوم الموجود بالمعدوم، لازم نمیاد که موجود یعنی فرد متقبل بشود به این معدوم که کلیست، چون معدوم جز نیست در خارج که مرکب بهش متقبل باشد. این نما یلزم یعنی انما یلزم تقوم الموجود بالمعدوم لو کان اون کلی جزءا خارجیا للشخص، اگر اون کلی که معدوم فرض می شود جزء خارجی برای شخص موجود باشد، وقت لازم میاد که این شخص موجود به اون معدومی که جزء اشخاص متقوم باشد، تقوم موجود و معدوم لازم میاد. در حالی که لکه چزالک این کلی جزء خارجی این شخص نیست، تا شخص، تا اگر ما مدعی شدیم که این کلی معدومه، لازم بیاد که شخص موجود فی الخارج متقدم شده از اون معدوم کما عرفته. پس تقوم در ذهن است و در ذهنم کلی موجوده، تقوم الموجود و الموجود درست میشه. تقوم در خارج نیست، تا اگر ادعا کردیم که کلی معدوم است تقوم الموجود به معدوم لازم بیاد. این در صورتی است که شما منظورتون از این که میگید کلی لیس به موجودن، لیس به موجودن فی خارج باشه، اما ان اردت انه من حیث هو جزء لیس به موجودن اصلا، گفتیم اگر به حیثیت جزء بودن این موجود فی خارج نیست، درست گفتی، ولی استفاده ای نبردی. و اگر اراده کردیم من حیث این را که کلی من حیث و جز اون لیسه به موجود اصلا، یعنی لاف زهنه و لاف خارج، میگیم فر دلیل که لایدل علی، دلیل تو فقط نشون میده که کلی در خارج موجود نیست، ثابت نمی کنه که در ذهن موجود نیست. ما وجود ذهنیش رو قبول میکنیم، و وقتی وجود ذهنیش رو قبول کردیم دیگه واسطه نمیشه، بالاخره موجوده. بله، جواب لو قبلشه، جواب لو محسوفه، چون قبلش یه چیزی داریم، قبلش یه چیزی داریم که عنوان جواب اینما یلزم لو کان جزءا خارجیا له، اون یلزم قبل جواب نیست، چون لو صدارت، چون لو صدارت طلب اجازه نمیده که جوابش مقدم بشه، دلالت میکند بر جوابی که محسوفه. یعنی لو جوابش رو حذف کردیم، یلزمی که قبل از لو آمده قرینه بر جوابه، این جزه ها دیگه لو جواب نمیگیره، به خاطر این که قبلش داله بر جواب رو داره، ولی اگه الزام رو نداشتیم جواب لو رو باید پیدا میشه. خب و این عرب تنهو، یعنی این کلی من حیث ها و جز اون لیسا به موجودن اصلا، یعنی لاف الخارج و لاف زن و دلیل و کلای دلاله، از کل ما خوب موجودن مطلقا لا یلزمن یکون متشخصا، دلیلی که مستدل آورد، دلیلی که مستدل آورد اینه که این بود که وجود موجود باید متشخص باشد، چون موجود باید متشخص باشد پس کلی در خارج موجود نیست، چون متشخص نیست. جوابی که ما به ایشون میدیم اینه که موجود در خارج باید متشخص باشد، نه اینکه در همه ظروف باید متشخص باشد. موجود در ذهن کلیه، متشخص نیست. این که شما گفتید موجود باید متشخص باشد، این به درد خارج میخوره، پس وجود خارجی کلی رو نفی میکنه، مطلق وجود کلی رو نفی نمیکنه، چون تشخص وصف وجود خارجی است. اگر چیزی تشخص نداره وجود خارجی نداره، نه اصلا وجود نداره، پس دلیل شما ثابت نمیکند که کلی اصلا وجود نداره، چون دلیلتون بر محور تشخص مترتب شده بود و تشخص مربوط به وجود خارجیه، اگر چیزی تشخص نداشت وجود خارجیش نفی میشه، نه وجود ذهنی، پس وجود ذهنی باقی است و وجود خارجی منتفی. از کل بیان برای لا یدل، دلیل و که لا یدل علیه، یعنی دلیل و که دلالت نمی کند بر این که کلی مطلقا موجود نیست. از کل ما هو موجود مطلقا، مطلقا نیست که ذهن بر خارج، لا یلزم ان یکون متشخصا، لازم نیست که هر چی که موجوده متشخص باشه، اونی که موجود در خارج باید متشخص باشه، نه هر چی که موجوده. لذا شما اگر تشخص رو ندیدی وجود خارجی رو نفی بکن، نه مطلق وجود رو نفی بکن، وجود ذهنی رو باید بپذیری. پس معلوم شد که وجود ذهنی برای کلی هست، وجود خارجی نیست، وجود ذهنی هست. همون که از خارج هست کردم به ظرف خارج که ملاحظه کنید، ببینید معدومون را دارید و در ذهن که مراجعه میکنید این موجوده اونجا دارید، پس هیچ که واسطه بین موجود و معدوم ندارید، این کلی نمیتونید واسطه قرار بدید. دلیل دوم مستدلین هم جواب داده شد و تمام شد، اما دلیل سوم، دلیل سوم تقریبا نظیر دلیل دومه. بعدن هم خود مرحوم لاهیجی به مطلب تفسیر میکنه، میگه این دوتا از یه بادی هست، به همین جهت بعضی ها میبینید هر دو دلیل آوردن یه جواب دادن، بعضی اصلا دلیل دوم آوردن، بعضی دلیل سوم آوردن، اکتفا کردن. این همه نشون میده که این دو دلیل دو دلیل جدایی نیست و جواب جدایی نمیخواد، ولی مصنف دو دلیل رو جدا آورد و دو جواب جدا هم داده به خاطر تاکید بیشتر، الا مصنف هم میتونه مثل بقیه اکتفا کند به یک جواب و اون جوابی که از دلیل دوم داد جواب از دلیل سوم هم میشه، ولی این کارو نکرده، جواب از دلیل دوم مستقل داده، جواب از دلیل سوم مستقل داده تا تاکید بیشتری و رد این دو دلیل بشه. خب حالا دلیل دوم توجه کنید، در دلیل دوم یا دلیل سوم، در دلیل سوم مستدل فقط ناظر است به کلی که در ضمن عرض باشه، در دلیل دوم ناظر به کلی بود که در ضمن افرادشه، حالا افراد افراد جوهری یا افراد عرضی فرقی نمیشه براش، ولی در این دلیل سوم فقط توجه دارد به کلی که در ضمن عرضه، چون میخواد مشکلی رو بیان کنه که فقط در عرض بیان میشه، لذا بحث رو میبره رو عرض. میگه که ما در هر فردی از افراد عرض یا در هر نوعی از انواع عرض یه جنسی داریم و یه فصلی یا تشخصی داریم. جنس عبارت است مثلا در سواد، در سواد جنس عبارت است از لونیت، این لونیت جنس ماست و کلیه. فصل عبارت است از قابلیت للبشر، این هم فصله. حالا شما چه این لونیت رو در ذهن بیارید که کنارش فصل بچسبونید، یا در خارج بیارید که کنارش تشخص بچسبونید، علی حال نمیتونید لونیت رو موجود بگیرید و نمیتونید معدوم بگیرید، نمیتونید معدوم بگیرید. چرا؟ چون جزء شخص یا جزء نوع و جزء نمیتواند معدوم باشد، جزء شیء موجود نمیتواند معدوم باشد، اگه این شخص موجوده جزءش نمیتونه معدوم باشه، بلکه لازم است تقوم موجود به معدوم. تا اینجاش مشترکه با دلیل قبلی، نمیتونید معدوم قرارش بدید و الا لازم میاد که این شخصی که در خارج موجوده متقبل به این لونیتی که معدوم است باشد و تقابل موجود به معدوم غلطه، پس این که لونیت معدوم باشه درست نیست و نمیتونید موجود قرارش بدید. دقت کنید، برای این که ثابت کنه که نمیتونید موجود قرارش بدید بیانی داره غیر از بیانی که در دلیل دوم داشت، و جدا کردن دلیل سوم به خاطر همین بیانه، به خاطر اینه که این بیان رو جدا کنه. بیانش اینه که اگر لونیت رو شما موجود بدانید، بالاخره سواد یک جزء دیگر هم دارد غیر از لونیت، اونم باید موجود باشه دیگه، دو تا جزء موجود میان سواد رو تشکیل میدن. این یه مطلب که حتما احتیاجی به جزء دیگر هم داریم، ولی نمیشد لونیت جزء باشه، اگر شما جزئی داشته باشید جزء دیگر هم باید داشته باشید، و الا اصلا شیء مرکب نمیشه و اون شیء که اونم که شما جز فرضش کنید جز نمیشه، او کل موجود رو تشکیل میده دیگه، جز قرار داده نمیشه. اگر چیزی رو جز موجود قرار دادیم با جز دیگر هم زمینه کنید، این یه مطلب که باید جز داشته باشه. مطلب دیگه، در هر مرکبات حقیقی جزئی به جزئی قوام دارد، در مرکبات اعتباری جز به جز قوام نداره، به هم متکی نیستن. یعنی لشکر یک مرکب اعتباری است، این همه انسان توی این لشکر هست، هیچ که به دیگری متقدم نیست، همه مستقلن در خودشون موجودن. در مرکبات اعتباری جزها به هم تقوم ندارن، یا به تعبیر دیگه جزها به هم قیام ندارن، تعبیر رو قیام بکنیم بهتره، به هم قیام ندارن، هر کدوم شون مستقلن. اما در مرکبات حقیقی به هم قوام دارن، مثلا ماده و صورت در خارج مرکبن، این به اون متقدمه، این به اون متقدمه، این به این قیام داره، اون به اون قیام داره، اون تعینش رو از این میگیره، اون تشخص، اون قوامش رو از این میگیره، اون شخصیتش رو از این میگیره، این ماده قوام فعلیتش رو از صورت میگیره، صورت تشخص و تعینش رو از ماده میگیره. پس به هم یه جور قیام داره، این میشه مرکب حقیقی. در مرکبات حقیقی همیشه جزئی به جزئی دیگر قیام دارد. اینم مطلب دوم. پس این دو تا مطلب کنار هم بذارید، یکی این که اگر شیء مرکب است دو جزء دارد، لااقل دو جزء دارد. دوم این که اگر مرکب حقیقی است دو جزءش باید به هم قیام داشته باشند. این دو تا رو به کنار هم بذارید، نتیجه میشه که اگر ثبات هم مرکب است و لونیتش در خارج موجود است، اون جزء دیگرش که قابضیت للبصر است اونم در خارج باید موجود باشه و لازمش اینه که لازم ترکیب حقیقی اینه که این دوتا به هم قیام داشته باشد. لونیت قیام داشته باشد به قابضیت، قابضیت قیام داشته باشد به لونیت، در حالی که این دو جزء عرضند، هیچ کدوم از دو جزء نمیتونه جوهر باشد، بلیه لازم نیست که عرض از جوهر ساخته شده باشه. این دو جزء حتما باید عرض باشن. خب اگر این دو جزء به هم قائمن، لازم نیست قیام عرض به عرض، هر کدوم رو بخواد قائم به دیگری بکنید، لونیت قائم به قابضیت بکنید یا قابضیت قائم به لونیت بکنید، لازم نیست قیام عرض به عرض و پیش متکلمین بل اتفاق قیام عرض به عرض باطل. فلاسفه قبول دارن قیام عرض به عرض رو، ولی متکلمین قبول ندارن. فلاسفه میگن قیام عرض به عرض عیبی نداره، به شرطی که اون عرضی که متقوم هست او بالاخره به جوهر متکی بشه. بالاخره این عرض ها اگه به جوهر متکی شدن اشکال نداره. چک که کیف قائم میشه به جسم تعلیمی که کمه، به تا عرض به هم قائم میشن، اون جسم تعلیمی قائم میشه به جسم، به جسم طبیعی که جوهر، چون به جوهر متکی میشه اشکال نداره. ولی متکلم قیام عرض به عرض اجازه نمیده. پس بنابر قول متکلمین که الان ما بحثیمون در کلامه، لازم نیست اگر لونیت در خارج موجود باشه لازم نیست قیام عرض به عرض، و قیام عرض به عرض باطله، پس وجود لونیت در خارج باطله. بنابراین لونیت در خارج معدوم نشد به خاطر این که اگر معدوم بود تقوم موجود به معدوم لازم نیامد. موجود نشد زیرا اگر موجود باشه قیام عرض به عرض لازم میاد، و هم تقوام موجود به معدوم باطل است، هم قیام عرض به عرض باطل است. پس هم موجودیت لونیت باطل است، هم معدومیتش باطل است. میشه گفت نه موجود است نه معدوم، اگر نه موجود است نه معدوم پس واسطه است، یعنی حاله. اینم دلیل سوم برای اینکه حال در خارج داریم. توجه میکنید در تمام این سه دلیلی که این آقایون گفتن نمونه ای برای حال پیدا کردن و گفتن ما حال داریم. در اولی وجود رو به عنوان نمونه ارائه دادن، در دومی کلی رو، در سومی کلی رو که جنس باشد برای عرض، نه هر کلی رو، کلی رو که جنس باشد برای عرض. از ثالث امن جنس الماهیات الحقیقیته، جنس الماهیات الحقیقیت العرضیه، که اولا ماهیت ماهیت حقیقی باشه، مرکب مرکب حقیقی باشه، اعتباری نباشه. ثانیا عرضی باشه. هم جوهر رو میتونیم مرکب، مرکب از جوهر رو میتونیم اعتباری بدونیم مثل لشکر، هم مرکب از عرض و جوهر رو مثل عبیاز. عبیاز هم یه موجود اعتباریه، جدار حقیقیه، بیاض حقیقیه، عبیاز اعتباریه. هم لشکر که مرکب از جواهره مرکب اعتباریه، هم عبیاز که مرکب از جوهر و عرضه مرکب اعتباریه. غیر از اینها که بگذاریم میشه مرکبات حقیقی. ایشون میگه که مرکبات ماهیات حقیقیه نه اعتباریه، عرضیه نه جوهریه، و نه مرکب من از جوهر و عرض. جنس این ماهیات مثل لونیت ثبات، ثبات یک ماهیت حقیقی عرضی است. جنس او یعنی لونیت لیسه به معلوم به خط بد ولا به موجود پس واسطه است. اینم نتیجه. چرا معلوم نیست دلیل میاریم، چرا موجود نیست دلیل میاریم، بعدا معلوم میشه که نه موجوده نه معلومه، با دلیل معلوم میشه که نه موجوده نه معدومه، پس واسطه است. چرا موجود چرا معدوم نیست؟ و الا یعنی اگر معدوم باشد قیاس استثنایی، و الا یعنی اگر معدوم باشد لتقوم الموجود بالمعدوم، لازم میاد که سوادی که ماهیت حقیقیه عرضیه است و موجود است فی الخارج متقوم باشد به جزئی که معدوم است یعنی لونیت کما مره. و این اشکال داره، تقوم معدوم، تقوم موجود به معدوم اشکال داره. فلا به موجود نفر و لکسه به معدومه، این ماهیت حقیقی عرضیه معدوم نیست به اون بیانی که گفتیم. فلا به موجود، موجود هم نیست به این دلیل، لأنه جزء من حقیقت الثبات، این جنس یعنی لونیت جزئیست از حقیقت الثبات. اگر جزء است پس باید جزئی دیگه هم داشته، ثبات باید جزئی دیگه هم داشته باشه. و لها جزء آخرینی برای حقیقت ثبات جزء دیگریست که فصل است، چون هیچ مرکبی نمیتونه فقط یک جزء داشته باشه، لااقل باید دو جزء داشته باشه. بنابراین اگر لونیت یک جزء شه جزء دیگری هم که فصل لازم داره، فصلش هم قابضیت، قابضیت لنور البصر. خب این یه مطلب، این مطلب که ثبات مرکب شد از دو جزء، یکی لونیت یکی هم قابضیت. مطلب بعدی، و لابد من قیام احدهما بالآخر لیمکن ان یلتئم منها منهما ماهیت حقیقیه، باید این دو جزء یکی به دیگری قائم باشد تا از این دو جزء یک ماهیت حقیقی ملتئم شود. اگر به هم قیام نداشته باشند ماهیتی که تشکیل میشه ماهیت اعتباری است مثل لشکر، بلکه باید به هم قیام داشته باشند تا اینکه ماهیت حقیقی رو بشناسند. لوجوب احتیاج بعض اجزاء ماهیت الحقیقیه الی بعضی، قید حقیقیه توجه کنید، در ماهیت حقیقیه واجب است که بعض اجزاء به بعض دیگه احتیاج داشته باشند که با هم یه جوری متحد بشن، و الا اگر احتیاج نداشته باشن مرکب مرکب حقیقی نمیشه، مرکب مرکب اعتباری میشه. خب اینم دو مطلب. پس مطلب اولی شد که ثبات دو جزء دارد، مطلب دومی شد که چون ثبات مرکب حقیقی است دو جزءش به هم قائمند، مطلب سوم و هما عرضان لا محاله، این دو جزء عرضند چون میخوان عرض رو درست کنن، نمیشه یکیشون جوهر باشه، یعنی لازمه عرض در ماهیتش متقوم باشد به جوهر. عرض گفتن در وجودش قائم است به جوهر، نگفتن در ماهیتش. اما اگر دو جزء عرض یکیش جوهر باشه یا هر دوش جوهر باشه، لازمه که عرض در ماهیتش متقوم به جوهر باشه، که این غلطه. عرض در وجودش متقوم نه در ماهیتش. پس برای این که در ماهیتش متقوم نشود دو جزءش هم باید عرض باشند. خب نتیجه میگیریم که ثبات، این سه تا مطلب رو گفتیم ولی نتیجه میخوام بگیم، ثبات دارای دو جزء است، دو جزءش هم عرضند، این دو جزء هم به هم قائمند، یعنی دو عرض به هم قائمند، فیلزم قیام العرض بالعرض، لازم میاد که عرض و عرض قائم باشد در حالی که محال هو و محال به اتفاق المتکلمین. قیاس به این صورت در میاد، دقت کنید، اگر لونیت موجود باشد این مقدم، لازم نیست قیام عرض و عرض، چرا دیگه بیان کردیم، و قیام عرض و عرض محال است به اتفاق المتکلمین، نتیجه میگیریم پس وجود لونیت محال است، یعنی لونیت موجود نیست. قبلا گفتیم معدوم هم نیست، پس با دلیل گفتیم لونیت معدوم نیست، با دلیل گفتیم لونیت موجود نیست، نتیجه میگیریم که لونیت نه موجود است نه معدوم، یعنی واسطه است محال ها. این دلیل سوم. به بقیه سوالات بعدا برسیم.